أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. کلام مرحوم نائینی قدس سره در مختار خودش و در توجیه کلام شیخ در تفصیل نسبت به مرجعیت عموم و استصحاب بیان شد و محصل کلام ایشان تفصیل بین موارد اخذ زمان در ناحیه متعلق الحکم و بین اخذ زمان در ناحیه خود حکم بود و اینکه اگر عموم در ناحیه متعلق اخذ بشود چنانچه این حکم تخصیص بخوره در زمانی نسبت به زمان دیگر مرجع اطلاق متعلق و نوبت به استصحاب نمی رسد و چنانچه عموم زمان در ناحیه حکم لحاظ بشه از اونجا که عموم زمان از انقسامات ثانویه حکمه عموم زمان به معنای استمرار حکم از انقسامات ثانویه عموم بعد از تقیید حکم به برخی از ازمنه صالح برای مرجعیت در اثبات دوام و استمرار حکم نیست. این حصیله فرمایش مرحوم نائینی قدس سره بود و فرمود در این فرضی که عموم در ناحیه حکم لحاظ بشه مرجع استصحاب خاصه بعد از شک، جایی که عموم در ناحیه متعلق باشه نوبت به استصحاب نمیرسه، چرا که دلیل اجتهادی بر استمرار مانع از وصول نوبت به استصحاب. ما نسبت به کلام ایشان عمدتا دو اشکال داریم. اشکال اول گذشت و محصل بیانش این است که اون چه گفته شد از این که استمرار حکم این از انقسامات ثانویه است مبتنی بر اینه که استمرار رو به عنوان مقدم حکم فرض بکنه مرحوم نائینی، یعنی این که حکم به قید استمرار سقوطش میخواد فرض بشه، یعنی اگر حکم در زمان اول بوده در زمان دوم سقوطش از باب این که محقق استمرار الحکمه، نه این که سقوطش در ثانی الازمنه به لحاظ واقع زمانه و استمرار دخلی نداره. گفتیم اگر حکم از قبیل مقوم باشه عنوان استمرار درش، خب میشه قبیل عناوین تقسیمات ثانویه. مثالم برای زدیم، گفتیم قضیه وجوب صوم به حسب فتوا از همین قبیله، چون اونی که واجبه امساک مستمر یا وجوب مستمره، به نحویه که امساک غیر مستمر یا وجوب امساک غیر مستمر این دیگه مصداق اون وظیفه صومیه نیست. شارع اون وظیفه‌ای رو که مقرر کرده عبارت است از یک امساک مستمر از طلوع فجر الی الغروب. این وظیفه اگر بنا شد شخصی در اثناء نهار مضطر به افطار شد، امساک بعد مصداق امساک مستمر یا وجوب مستمر نیست، بلکه در حقیقت مصداق امساک مجدد یا وجوب مجدده. نه وجوب مستمر یا امساک مستمر، حالا چه در متعلق عقد بشه چه در ناحیه خود حکم استمرار عقد بشه. ولذا بعد از آنی که وجوب امساک به واسطه اضطرار منتفی شد، نسبت به بعد از ارتفاع ضرورت به اطلاق دلیل صوم و ثم اتم الصیام الى اللیل نمیشه تمسک کرد، چون امساک بعد از انقطاع در اثناء نهار مصداق امساک مستمر یا وجوب مستمر نیست. و فرض اینه که مفاد دلیل وجوب صوم وجوب امساک مستمره، به نحوی است که اگر امساک بعد از انقطاع واجب باشه میشه یک وظیفه‌ای ورای اون چه از دلیل وجوب صوم استفاده شد، که ازش تعبیر بکنن فقها به امساک تعدبی. امساک تعدبی از باب عموم دلیل وجوب صوم و امساک نهار نیست، بلکه یک وظیفه مستقل است، واجب نفسیه، از باب احترام شهر یا احترام صائمین شخص باید رعایت این جهت رو بکنه. ولذا تو خونش اون بحث این که اگرم لازم رعایت بکنه به اعتبار حرمت شهره، نه از باب این که این مصداق صومه. ولذا علل قاعده کفارم برش مترتب نمیشه، یعنی اگر کسی امساک تعدبی رو نقض کرد مصداق افطار نیست تا بخواد برش کفاره مترتب بشه، اونجایی که موضوع کفاره عنوان افطار باشه. افطار بر اولین مفطر منطبقه، بعد از اون افطار بعد الافطار نیست، بعد از اون اکل بعد الافطاره، هر اکلی که افطار نیست. افطار عبارت از اون صرف الوجودی که با اولین وجود محققه، اون افطاره، یعنی اونی که یفطر ترک رو ایجاد میکنه، اونی که بعد محقق میشه ترک ایجاد نمیکنه. و لذا در اون مواردی که موضوع حکم افطاره اون آثار نسبت به امساک تعدبی بار نمیشه، چون در موارد نقض امساک تعدبی طرف افطار نکرده. به هر حال اونجایی که واجب مستمره، حالا یا وجوب مستمر یا متعلق حکم که امساک مستمر موضوع حکمه و متعلق حکمه، در این موارد عموم دلیل صالح برای مرجعیت بعد از تخصیص در اثنا نیست، چون اون چه بعد از تخصیص مشمول مفهوم استعمالی عام نیست. در عام گفته صوم مستمر، امساک بعد از زوال صوم مستمر من الفجر الى الغروب نیست، بلکه امساک اون بعد از امساک. اگر این گونه بود حق با ناهینیه که نمی شود به اطلاق دلیل تمسک کرد، ولی فرض اینه که اونی که مفاد ادله در مواردی که استمرار حکم میخواد با عموم ثابت بشه واقع الاستمراره، نه عنوان الاستمرار. یعنی مفاد اوفو بالعقود عبارت است از لزوم در واقع الاوقات، لزوم در واقع الازمنه، که این لزوم در واقع الازمنه اگر مخصصی نداشته باشه ازش تعبیر میشه به استمرار. اما استمرار موضوع حکم شارع نیست که ما تقدم تفصیل و داره. این اولا. و ثانیا گیرم شما بگید که
شما حتی تو قسمت اول هم با این آیدی مخالفت کردید، شما الان تو قسمت اول هم گفتید حتی تا اگر عنوان استمرار در متعلق حکم عقد شده باشه دیگه نمیشه
قطعا همینه، یعنی خود ناینی هم قبول داره، یعنی اگر بنا بشه اون عنوان متعلق الحکم هم عبارت باشه از صوم مستمر من الفجر الى الغروب، خب حالا اگر بنا شد طرف مستر به افطار در اثناء نهار شد، دیگه این امساک حتی امساک قبل الاضطرار مصداق اون صوم مستمر نیست، چون اونی که متعلق الحکمه مطلق الامساک نیست، امساک مستمر من طلوع طلوع الفجر الى غروب یا الى مغرب. خب کسی که میدان متمکن از امساک به این نحوه استمرار نیست از باب طروب به استرار، خب قبل از طروب به ضرورت هم بر او واجب نیست این امساک. بعضی از فروع رو خود مرحوم ناینی در کلماتش به عنوان ثمرات فقهی مسئله اشاره فرموده، به عنوان اینکه اگر قید قید الحکم باشه یا قید المتعلق باشه، مثل موردی که زنی که علم به طروب حیض در اثنا داره، تو خود کلام ایشون هم آمده که جواز افطار قبل از طروب حیض لمن تعلم انها تحیض فی اثناء النهار و کذلک جواز الافطار لمن یعلم به انه یسافر قبل از زوال. اینا رو مبتنی بر مسئله قرار داده که قضیه قید عموم زمان و استمرار مربوط به حکم باشه یا متعلق. کلام اینه که اگر بنا بشه خصوصیت زمان و عموم استمرار حکم، چه به لحاظ خود حکم باشه چه به لحاظ متعلق باشه، این گونه نیست که در فرضی که تخصیص به قول ایشون تاری شد، اگر از قیود متعلق باشه از این به بعد مثلا امساک واجب باشه، به مقدار ضرورت رفع وجوب بشه بعد از اون امساک واجب باشه. کلام اینه که شما قید متعلق فرضش کنید. خب متعلق عبارت از امساک مستمر، اگر قید وجوب بود وجوب مستمر بود، قید متعلق شد میشه امساک مستمر. خب امساک بعد از زوال امساک مستمره من الطلوع الى الغروب، و لذا اگر بنا شد استمرار قید متعلق هم باشه، اون جایی که عنوان استمرار مقدم حکمه و واقع زمان موضوع متعلق الحکم نیست، خب معنا نداره شما بعد از زمان تخصیص به عموم دلیل تمسک کنید. خب عموم دلیل موضوع یا به تعبیر دیگر متعلق درش چیه؟ یک عنوانیه که نسبت به بعد از طرف ضرورت انتباهی نداره.
دوانان اشکال شدیم که استمرار غیر حکم باشه، استمرار غیر حکم باشه، اشکال اینه که استمرار چون
عنوان نیست،
چون عنوان جدیده،
چون این قید عنوان موضوع حکم نیست. اگر هم شما نمیشه دیگه، اگر عنوان باشه حتی چه این که در حکم وقت بشه یا حتی در متعلق بله، ولیکن رو عنوان ثانوی بودنش هم شما فرض بکنید، کلام اینه که اگر قید متعلق هم بود همینه، اگر بنا بشه عنوان استمرار عنوان مقومه در نظر شارع باشه، چه در ناحیه حکم چه در ناحیه متعلق، دیگه بعد از تخصیص در اثنا امکان نداره تمسک به اون عموم. چرا امکان نداره؟ به خاطر اینکه حتی اون جایی که در ناحیه متعلق اخذ شده باشه، اون عنوان استمرار مصداقی در خارج نداره و امر دعوت به متعلقش میکنه نه به خارج از متعلقش. امر به صلات دعوت به صلات میکنه نه به صوم. امر به صومی که عبارت است از امساک من طلوع الی غروب به نحو مستمر، امر به دعوت امساک مستمر میکنه نه به امساک متقطع. ولیکن محط بحث ما این نیست که عنوان اون استمرار عنوان مقدم حکم باشه در نظر شارع یا مقدم متعلق، بلکه بحث جاییه که اون استمرار یه عنوان انتزاعیه که اگر شارع، همونی که تعبیر میکردیم لولایی، اگر شارع در اثنا حکم به نقض اون حکم نکنه یعد هادا استمراره. این اولا. و ثانیا شما فرض بکنید اینجا قضیه استمرار رو از قبیل عناوین ثانویه، ولیکن این عنوان ثانوی که اسمشو میگذارید عنوان ثانوی، دالش غیر از اون شیئی است که اول برش دلالت داره. ولذا مرحوم اصفهانی فرمود در عموم دو دلالت هست، یک دلالت افرادی، ما نسبت به استمرار حکم به اون عموم افرادی تمسک نمی کنیم، اوفو بالعقود دلالت داشت بر شمول لزوم نسبت به اجاره و صلح و بیع، اما هر یک از اینا لزوم درش مستمره، این مفاد اوفو بالعقود نیست، مفاد عموم نیست، بلکه مفاد اطلاق ادمانی و احوالی هر یک از افراد مشمول عامه، و اینطور نیست که هر یک از این افراد عموم وضعی داشته باشه نسبت به ازمنه، نسبت به ازمنه و احوال دلالت هر فرد به اطلاق دیگه. اوفو بالعقود دلالت بر بیع کرد، اما نسبت به احوال بیع و ازمان بیع دیگه این دلالت دلالت عمومی نیست، این دلالت دلالت اطلاقیه. یعنی اوفو بالعقود یحل الله البیع درست کرد در مورد بیع، همانطوری که دلالت احل الله البیع بر استمرار لزوم دلالت اطلاقیه، اوفو بالعقود هم که متضمن احل الله البیعه دلالتش اطلاقی خواهد بود. خب مفاد این اطلاق چی میشه؟ مفاد این اطلاق اینه که هر فردی مشمول اوفو بود و اوفو عموم دلالت بر ثبوت لزوم درش فل جمله کرد، اطلاق اقتضا میکنه که اون لزوم اجمالی لزوم مطلقه نه فل جمله، اون لزوم مهمل در ناحیه عموم از ناحیه اطلاق دوام و استمرار پیدا میکنه. پس بنابراین یا مرحوم نائینی دلیل دال بر استمرار لزوم غیر از دلیل دال بر اصل حکم و لزومه، دال بر اصل لزوم عموم اوفوس در افراد و دال بر استمرار لزوم اطلاق در ناحیه اون هر یک از اون افراد، ولذا از این ناحیه، یعنی چه فرض بکنیم دال بر استمرار لزوم خود مفاد اطلاق این دلیل باشه یا دلیل دیگری باشه، دلیل دیگری هم که فرض شد که مرحوم نائینی فرمود که دلیل دال بر لابد من التماس دلیل آخر بر استمرار، به تعبیر ایشون ولو حلاله حلالون الى یوم القیامه، ایشون اینجوری آمده بود تو کلماتش. حالا دلیل دال بر استمرار اگر دلیل دیگری هم بود بسیار خوب، مفادش چیه؟ اینه که هر کجا لزوم فی الجمله ثابت شد حکم به اطلاق لزوم بکنیم، استمرار لزوم بکنیم، بلا فرق بین این که دال عبارت باشه از خود اطلاق ازمانی خود اون عام یا اینکه دلیل مستقلی. این اشکال رو دیگه صریحاً مرحوم محقق اصفهانی هم داره به مرحوم ناینی، که یا مرحوم ناینی یعنی چه شما میگی نمیشه تمسک کرد به دلیل دال بر استمرار لزوم به عنوان اطلاق، در حالی که این دلیل در مورد اون دلیل عامی که افراد رو شامله مفروضه. عمده ای که به نظر میرسه در اشکال به مرحوم ناینی این مطلبه. در کلمات دیگران اشکالات دیگه ای هم هست و بعضیاش هم بعید نیست وارد باشه، ولی ما به این مقدار بسنده بکنیم. دیدم مرحوم محقق داماد اشکال ثالثی به مرحوم ناینی داره، درست هم هست این اشکال. ایشون میفرماد که ایشون در کلامش چهار اشکال میکنه مرحوم محقق داماد به ایشان. یکی از اشکالات، شاید اولین اشکالی که به مرحوم ناینی میکنه اینه که شما برای استمرار لزوم داری تمسک میکنی به حلال و حلالون الان یوم القیامه. خب این از غرائب مفاد حلال و حلالون الان یوم القیامه که استمرار لزوم نیست، مفاد این دلیل عدم نسخ شریعت و دوام احکامه. اما این حکمی که مقرر شده به چه مقداره؟ لزومی که در بیع فرض شد و لا ينسخ الى يوم القيامه، این لزوم آیا لزوم محدوده یا لزوم مستمر؟ تمسک برای استمرار لزوم بعد از انقضای خیار قبل به حلال و حلال الى يوم القيامه حسن از یک حرفای گمان من اینه که این مرحوم ناینی منظورش این بوده که باید یه دلیل دیگری که به زبانش این کلمه هم جاری شده، مثلا یه نص دیگری، و الا نه این که خود حلال و حلال الی یوم القیامه میتونه دلیل بر استمرار حکم در مواردی که شک در تخصیص داشته باشیم. آیا کسی به حلال و حلال الی یوم القیامه بر نفی تخصیص تا حالا ناینی یا غیر ناینی توهم استدلالش رو کرده؟ این و بعضی از اشکالات دیگری که در کلمات از جمله خود کلام مرحوم اصفهانی یه اشکال اولی مطرح کرده که ما با یک تقدیری بیان کردیم، ولی اونی که تو کلام ایشونه یه تفاوتی داره. من اراده فلیگراد چه
استفاده در
دلیل دیگه مفادش چیه؟ اینه که هر کجا حکم فی الجمله ثابت بود، هر کجا لزوم فی الجمله ثابت بود، حکم بکنید به اطلاق لزوم و استقرار لزوم. حالا دلیل مستقل فرضش کنید. اگر دلیل آمده بود شما احل الله البیع، دانده بر چیه؟ بر لزوم بر انعقاد بیعه، نه بر لزوم. چرا دال بر لزوم نیست؟ چون گفته میشه اطلاقش در مقام بیان نیست. حالا یک دلیل آمد، گفت که اگر به یه جایی منعقد شد، حکم بکنید به استمرار و لزومش الی النهایه. خب آیا در مواردی که شک داریم در لزوم، مگر نه اینه که به این اطلاق دلیل لزوم استدلال میکنیم؟ میگیم به فی الجمله انعقادش که معلومه، آنما منعقده قبل الفسخ، دلیلم یه هر وقت به منعقد شد به مستمر ولا یفسخ، صلح جائز بین المسلمین، دلیلی که داله بر تحقق لزوم و دوام لزوم. و در حقیقت این مفادش اگرم استمرار به اون به نحو عنوانیم بخواید فرض بکنید، عنوانیه نه به اون معنای متقدمه، به معنای اینکه لزوم در مطلق عزمنه ثابته. خب به هر مقداری شما دلیل بر رفعیت از این لزوم و اطلاق لزوم یا عموم لزوم داشتید رفعیت بکنید، در معاداش به همون دلیل دال بر استمرار لزوم تمسک میکنید.
یا اشکال دومی که فرمودید در واقع یعنی در مثال عقوب الوقود استمرار برای متعلق نه برای حکم،
اشکالی
یعنی در
مثال اشکال یعنی اون همون واقول استمرار رو، اون دلیل داله بر استمرار که اطلاقه افاده میکنه، یعنی در حقیقت عنوان استمرار نیست. بعد از آنی که شارع گفته اوفو بالعقود، یعنی به هر عقدی وفا کنید، فل جمله اطلاقش اختزا میکنه وفا بکنید فی کل الازمنه.
استمرار برای متعلق یا برای حکم اشکال درست نشه، این برای متعلق
موضوع الحکم دیگه اینجا
اشکالی که برای موضوع
موضوع الحکمه، موضوع الحکمه و نتیجتاً اینه که لزوم رو در موضوع فرض کرده اونجایی که لزوم فی الجمله ثابت شده باشه. مرحوم نائینی فرمود نمیتونید تمسک کنید به اطلاق. میگیم چرا نمیشه تمسک کرد به اطلاق بعد از آنی که لزوم فی الجمله از دلیل دال بر لزوم به عنوان عموم استفاده شد؟ بله. چرا لا یمکن؟ لا یمکن از بابی که انقسامات ثانویه فرض کردیم توی فرض اول، یعنی توی اشکال اول فرض کردیم اگر از انقسامات ثانویه باشه بله، ولی انقسامات ثانویه کجاست؟ اونجایی که عنوان مقدم باشه استمرار و اینجا عنوان مقدم نیست. خب تا اینجا ما سه بیان برای قضیه دوران ام بین تمسک به عموم یا استصحاب مخصص بیان کردیم. یه بیان، دو بیان در کلام مرحوم اصفهانی آمد که بیان اولش عبارت بود از دوران ام بین عموم مجموعی و استغراقی. بیان دوم باز در کلام اصفهانی آمد و اون این که زمان در ناحیه عام به نحو تقطیع لحاظ بشه یا به نحو ظرفیت. و بیان سوم بیانی که در کلام مرحوم نائینی آمد که تفصیل بین این که مصب به عموم زمانی حکم باشه یا متعلق الحکم باشه. یه بیان رابعی به نظر میاد در تفصیل بین عموم و استصحاب مخصص بشه مطرح کرد، ولو تو کلمات به تفصیل نیامده، ممکنه از بعضی از کلمات مرحوم نائینی هم برخی از اشارات به این بیان وجود داشته باشه. و اون اینه که مخصوصا به مسلک مرحوم آخوند جا میفته، اختصاص نداره به مسلک ایشون، حالا به نحوی که عرض خواهم کرد، ولی به مسلک مرحوم آخوند خیلی راحت جا میفته این بیان. و اون اینه که اگر بنا بشه، مرحوم آخوند قدس سره تفصیل داد که انه بین اونجایی که ازمنه به نحو افراد عموم لحاظ بشه یا ازمنه از باب اطلاق در هر فردی بخواد مشمول لزوم باشه، اگر بنا بشه ازمنه در ناحیه عموم به عنوان افراد ملحوظ باشه، خب در هر موردی اگر بنا بشه قید آمد به همون مقدار از عموم خارج میشه، در ما ادای اون مرجع عموم عامه مثل بقیه عمومات افرادیه، منتها اینجا افراد از مانه. ولذا اوفو بالعقود ازمنه اگر درش به عنوان افراد این عام لحاظ بشه، خب زمان خیار قبل خارج شد نسبت به معادای زمان خیار قبل که بعد از انقضای خیار قبله مشمول اون عموم افرادی. ولی اگر از منه به عنوان اطلاق مشمول عموم و اوفو بالعقوده نه به عنوان افراد، رو مسلک مرحوم آخوند که اطلاق رو در قدر متیقن در مقام تخاطب حجت بیدونه و بیش از اون اطلاق رو حجت نمیدانه، خب مرحوم آخوند قدس سره میگه اگر این عام تخصیص خورد، اوفو بالعقود تخصیص خورد در ناحیه بی، خب زمان خیار قبل وقتی که خارج شد قدر متیقن از این اوفو که انه او عبارت از ما قبل از خیار قبله، یه قدر متیقنی پیدا میکنه. اگر بخواید لزوم رو شما بعد از خیار قبل اثبات بکنید، این دیگه خارج از قدر متیقنه. یعنی اگر بنا بشه اوفو بالعقود اطلاقش اقتضای لزوم رو بکنه، قدر متیقنش لزومه در شطر ما قبل خیار القبله، یعنی چه لزوم قدر متیقنش اونه؟ یعنی ما احتمال نمیدیم شارع منظورش لزوم بعد خیار القبل باشه. ولذا تمام اینایی که آمدن گفتن بعد از تخصیص نمیشه تمسک کرد، زمان قبل از تخصیص و مشمول عموم فرض کرده. نسبت به قبل از خیار قبل لزوم هست. انما الکلام، این که علاوه بر لزوم قبل خیار القبل بعد از انقضای فور خیار قبل بازم لزوم هست یا نه؟ خب این مبتنیه بر اینه که اطلاق رو شما در زائد بر قدر متیقن حجت بدانید. اگر اطلاق رو محدود به قدر متیقن بکنید، قدر متیقن ما قبل القبله، لزوم ما قبل القبل قدر متیقنه. نه دیگه، به لحاظ خود دلیل خیار، به لحاظ خود دلیل لزومه، چون منصرف از لزوم، لزوم من بدایت العقده.
نه اونجا مانعیت
اون رو اطلاق نداره، اطلاق منعقده، اطلاق منعقده مبنیاً بر این که شما اطلاق رو محدود به قدر متیقن نکنید، و الا قدر متیقن از اوفو بالعقود لزوم متصله به عقده. یعنی شما احتمال نمیدید که شارعی که گفته اوفو بالعقود منظورش اون باشه اوفو بالعقود بعد از یک ماه شروعش باشه. خب اگرش بنا شد به نحو استمرار، خب به نحو استمرار تا زمان خیار قبل استمرار هم، اگر بخواد لزوم بعد از اونم ثابت باشه، این دیگه از باب قدر متیقن نیست، این دیگه در حقیقت زائده. یعنی علاوه بر لزوم مستمر من حین العقد الی حین الخیار، یه لزوم بعد الخیار هم ثابته.
این اعتراف شما خاطر اکبر افرادیه،
حالا هرچی هم به لحاظ انصراف اگر در دلیل قدر متیقن رو فرض کردید، به هر لحاظی شما فرض کردید، ولو از باب اکمل الافراد، مرحوم آخوند تو کلامش نمیده قدر متیقن در مقام تخاطب به لحاظ غیر اکمل الافراد.
میگم اکمل الافراد جای دیگه حجت نمیدونن،
نمیدونن چون اطلاق داره، ولی مرحوم آخوند که مبناش اینه که اگر ظهور دلیل در موردی که قدر متیقن در مقام تخاطب برش فرض کردید نسبت به معادای قدر متیقن دیگه حجت نیم. خب مرحوم آخوند قدس سره ادعاش اینه. حالا که بنا شد یک مخصصی آمد قدر متیقن از این اطلاق حکم ما قبل از تخصیصه، تفصیل مرحوم آخوندم خیلی توجیه منطقی پیدا میکنه. مرحوم آخوند فرمود اگر تخصیص من الاول باشه یتمسک به اطلاق به عموم دلیل برای لزوم، و لذا فرمود خیار قبل، خیار مجلس که مخصص اوفوس نسبت به خیار مجلس خارج، لزوم مبدع شروعش بعد از خیار مجلسه. فرمود به عموم اونجایی که زمان ظرفا لحاظ باشه اگر تخصیص من الاول باشه تمسک میکنیم. فرمود اونجایی ما به عموم تمسک نمی کنیم که تخصیص در اثنا باشه، چون اگر اثنا شد قدر متیقن ما قبل تخصیصه، ولی اگر بنا شد تخصیص من الاول باشه، خب دیگه این افق قدر متیقنی دیگه الان برش فرض نشد، ولی دام مبدعش بعد از خیار مجلسه. بعد از خیار مجلس دیگه دوام داره، چون قدر متیقنی نداره. بعد از خیار مجلس لزوم یه روز، یه ماه، یه هفته، هیچ قدر متیقنی نداره، ولذا تمسک میشه به اطلاق اوفو بالعقود در جایی که تخصیص من البدایه باشه. رو مسئله که من رو آخون خوب جور میاد،
این تفسیر دوامش با تو تفسیر اول، اما اگر عبود کنیم اونجا بعد از استقرار ادامه حکم خالق نیست، انشاء حکم جدید داره، بگیم تو این دو تا فرد و متعقب فرد قبل تخصیص.
اما اگر اون قبول نکنه یعنی بگید که میتونه همون حکم با اطلاق ادامه داشته
باشه، اما به اطلاق دیگه
به اطلاقش میتونه ادامه داشته باشه،
میتونه در اطلاق خب اطلاق هم جایی که قدر مطلقاً نداشته باشه دیگه، که تخصیص که هیچیه نسبت به ما قبل از تخصیص قبل قدر مطلقاً دیگه
نکن در
میدونم ناظر به تخصیصی، اما به عنوان قضیه حقیقیه این که حکم اگر جایی منقطع شد قدر متیقن همون ما قبل از اون انقطاعه، فرقش اینه که در سایر اطلاقات نسبت به زمان خاصی اگر قدر متیقن شما فرض نکردید معنا نداره شما در اون توسط بکنید محدود کنید اطلاق، اما اینجا فرض اینه قدر متیقن همون قطعه متصله به اول عقده، یکی نه هر دون باشه اطلاقه، یکی میتونه یکی که حتما منظوره، منتها کلام اینه که آیا علاوه بر اون یکیه لزوم متصله به اول عقد لزوم بعد الانقطاع و بعد خیار القبلم منظور به اطلاقه، خب ایشون میگه وقتی قدر متیقن اون شد دیگه نوبت به زائده بر قدر متیقن نمیرسه، این رو مسلک مرحوم آخوند تفسیر قابل توجیه، و اما رو مسلک مرحوم شیخی که مرحوم شیخی قدر متیقنی نبود اطلاق رو تفسیری بین متیقن و غیر متیقن درش قائل نبود، مرحوم نائینی اگر یادتون باشه ضمن کلامش یک حرفی داشت میگفت که اوفق العقود وقتی که دلالت بر لزوم کرد چون لزوم آنم ما لغوه پس حکم به دوام لزوم میشه، یعنی حکم به دوام و استمرار لزوم و بر اساس لغویت جعل لزوم آنم ما قائل شد، اگر دوام لزوم به نقطه لغویته لغویت چه پیش میاد؟ اونجایی که تخصیص در اثنا محقق نشه، یعنی اگر تخصیص محقق شد خب لزومی رو که الان شما نسبت به قبل از زمان خیار قبل فرض کردید محقق شد، چه بعد از این لزوم باشه یا نباشه دیگه لغویتی پیش نمیاد، یعنی اگر اوفو بالعقود داله بر لزوم نسبت به قبل از مدت زمان خیار قبل باشه لغویتی در لزوم بی در این فرض نخواهد بود، چون اونی که لغوه لزوم آن اما لزوم مستمر الى زمان خیار قبل به نحوی که بعد از زمان خیار قبل که لزومی نباشه در جعل لزوم این چنین لغویتی نیست، پس در کلام شیخم به نکته لغویت بگیم دوام لزومه نه به نکته اطلاق لفظی، از کلام نائینی که انه این نکته برمیاد، ولی را مرحوم نائینی فرمود ثبوت لزوم یا به نکته لغویت یا به دلیل دیگر و به دلیل خارجی که حلاله و حلاله الی یوم القیامه رو مطرح کرد، این توجیه دیگریه که برای تفصیل بین مرجعیت عام و استصحاب مخصص ممکنه مطرح بشه که به نظر میاد قابل توجیه کلام مرحوم آخوند مخصوصا بر اساس این نکته. آنما حالا ولو بعد از انقضای مجلس اون لغوه، پس بنابراین لزومی که بخواد اینجا محقق باشه باید یه لزوم مستمر بعد المجلس باشه، یه لزوم دائمی باشه، اینی که اوفو بالعقود که بخواد بگه لازمه، خب زمان خیار مجلس که لازم نیست، بعد خیار المجلس بناس اوفو بالعقود میگه بگه لازمه، و اگر لازمه یک آن لازمه که لغوه آنم ما یه لحظه، پس بنابراین منظور از لزوم لزوم مستمر باشه، من اون آنی اینجوری فرمون آنم ما شم
شک داریم تو این مثال که خیار از ابتدا وجود داره بعد از خیار، یعنی آنم ما شم شک داریم که اصلا
لزوم میاد یا نمیاد. اول خیار بوده دیگه.
تو خود مرحوم شیخ یه تفصیل بین اول و غیر اول ندار، ما این کلام آخوند رو اینجوری توجیه میکنیم. مرحوم شیخ که بگه خیلی خوب، یعنی تو این مثال، یعنی تو این مثال اصلا دیگه لزوم نخواهد بود، یعنی اونجایی که زمان به نحو ظرف فرض شد خیار مجلس که آمد که بعد از این شما به افول خود بل لزوم به نمیتونید تمسک بکنید رو اصلا که مرحوم شیخ
دارم
همین آنم و احتران هم
شما این
لازمی
پس این رسمی
اصلا
در
اصلی
که اصلا
شامل
میشه یا نمیشه؟
همینه دیگه مرحوم شکلی شامل نمیشه، یعنی بعد از آنی که زمان در ناحیه عموم در ناحیه افو بالعقود به نحو ظرفیت عقد شده نه به نحو تقطیع، خب اگر بنا شد تخصیص خورد، ولو شیخ که تخصیص من الاول و غیر اول نداد، ولو من الاول تخصیص خورد، جون فرمود دیگه بعد از این نمیتونید تمسک کنید. این رو مسته که مرحوم شیخ، رو مسته که مرحوم آخون، اگر بنابش بعد میخواد مرجع عموم بعد از زمان تخصیص من الاول باشه، میگیم اگر بخواد یک لغزه لزوم باشه لغویت پیش میاد، پس بنابراین مفادش لزوم مستمره و لزوم مستمر نه بر اساس اطلاق بلکه بر اساس دفع لغویت در کلام مرحوم نائینی. این توجیه هم مبتنی اولا بر مبنای مرحوم آخون میشه که اطلاق رو ما به ملاک عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب حجت بدانیم، این اولا، و ثانیا این که بعد از این نتیجه این تخصیص بین اول و اثنا هم نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه در موردی که تخصیص من الاول باشه چه اشکال داره که این مورد اصلا مشمول عفو نباشه؟ چون عفو بالعقود در مورد بیع چه نبود، شمولش نسبت به بیع به عموم بود. خب این عموم وقتی تخصیص خورد و این فرد خارج شد، خب این وقتی خارج شد نسبت به بعد از خیار مجلس لازم نیست مندرج باشه دیگه. بیای مجلس خیار داره، خیار مجلس داره، سلک خیار مجلس نداره، اجاره خیار مجلس نداره، قرض خیار مجلس نداره، قالب معامل، یعنی نسبت به بی در عفو بالعقود یعنی میشه اون فرد غالبش، یعنی معاملاتی که در خارج اتفاق میفته. الا شما به تعداد بی اجاره در خارج و از آف بی اجاره در خارج واقع نمیشه، نه تاکسی، اون خونه هایی رو که یه بار در عمر میخرن چند بار اجاره میدن، به قولشون تاکسی هایی که یه بار میخرن در روز به چند نفر اجاره میدن. ولذا این حرف هم این توجیه هم قابل عقل خواهد بود. فتحصل در این تنبیه 13 این که خلاصه دورانی در مرجعیت عام و استصحاب مخصص نخواهد بود، بلکه علل اطلاق مرجع همون اطلاق بعد از تخصیص نسبت به غیر مورد تخصیصه، کما تقدم تفصیله یقع الکلام انشاءالله در تنبیه بعد فی ما یأتی. والحمد لله رب العالمین.